رفت آمد هست اینا. خب خیلی هم کار سخت میکنه و مشکل، یعنی هر دو زندگی براشون خیلی سخت و مشقتبار میشه. ولی انشالله اگر که از اول اون اعتماد باشه، یعنی کاری نشه که اون اعتماد سلب بشه، خب زندگی راحتی هم دارن. اصلا هم یه همچین مسائلی نیست اصلا. حالا اون رو چک کنه، اون مثلا شک بکنه، اون حالا مثلا بگه تو کجا بودی، برای چی دیر اومدی، با کی بودی، با چی تماس گرفتی، زندگی خیلی برشون راحت تر میشه. ولی خدا نکنه که اعتماد سلب بشه.
نوشتم ببخشید که اول سلام نکردم. اون شنونده‌ای هستن که گفتن خانمم بهم اعتماد نداره، گفتن که وقتی جایی برم خانمم به من زنگ میزنه میگه کجایی. حالا شما جواب بدین چرا ایشونو حساس میکنید؟ شاید اینطوری مشکلم حل بشه. امتحان کنید. همچنان همراه ما باشید با موضوع لزوم اعتماد در زندگی مشترک با برنامه زندگی حرف آرامش 2265 2465 2265 2466 و شماره پیامک 3094.
واقعیت اینه که خب خانم محمدی اعتماد چه؟
سلام، کسی هست؟
سلام سیاوش کوچولو. آیه
دایی
عزیزم، من اینجا، من نمی‌بینی، من اینجا نگاه بیا جلو، بیا جلو.
من خدای از باشه این پیشخوش اون
بیا قربون برم. سلام، این سیاوش کوچولو خانم محمدی، ایشون از مشتریای ثابت ما هستن.
خانم آقای گل،
سلام سلام.
کتاب داستان می‌خوای بابا جان؟ آره جدید داریم، شک ندارم خوشت میاد. بیا بده.
آقا بخوره تو سرمون.
چرا؟
داداش 1 سال و 6 ماه همون سرخک گرفته. میخوام کتاب بگیرم ببینم چطوری میتونم درمانش کنم. آخه
واخه مگه بچه های این دور زمون هم سرخک میگیرن؟ مگه واکسن نداره؟ خانم محمد، ما اصلا چه اون زمان ما بود سرخک میگرفتم. مطمئنی بابا جان حالت خوبه؟
مامانمون چون میترسید کرونا بگیره نبردتش واکسن بزنه.
آخه مگه داریم؟ مگه میشه؟
داریم تو خونه ما داریم.
اومده ابروشو درست کنه، چششو کور کرده.
ای بابا
شاید اشتباه میکنه.
نه درست میگه آقای دایی، منم شنیدم. متاسفانه این اتفاق داره میفته، البته تو ایرانم فقط نیست، من شنیدم تو خیلی از کشورهای دیگه هم شده.
آره عجب.
به خاطر کرونا اینجوری شده. برای همینم اتفاقا ما تصمیم گرفتیم که با یه کارشناس صحبت کنیم، آقای دکتر گهشاسپی، دکترای ژنتیک دارن ایشون. در مورد همین موضوع باشون صحبت کنیم، شاید دغدغه خیلی از خانواده ها باشه الان این موضوع.
بودن
که بچه ها حالا در امان باشن. قربونت برم، تو هم اگه میخوای همینجا
بله.
وایسا.
بله خب من میشینم.
آقای دکتر جواب بدن، یه کتاب هم نمیخوای بگیری؟ خب بذار من شماره آقای دکتر گرشاسپی تو برگام پیدا کنم. اینجاست شماره، همشون اینجا نوشته شده.
دفترچه تلفن نداری؟
بگیرم.
خب آره کاغذا می‌نویسی؟
خب شماره بیدم، شماره رو میگم. این کیبورد گوشیتون هم که مشکل داره، باید این نوسازی بشه.
نه گوشیتون.
خب الو.
الو سلام.
سلام، روزتون بخیر.
مرسی، روز شما بخیر.
خوب هستید آقای دکتر گرشاسپی؟
سلامت باشین. سلام سلام، حال شما خوبه؟
ما از برنامه زندگی حرف آرامش داریم مزاحمتون میشیم، با شما صحبت میکنیم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
یه اتفاقی متاسفانه این روزا داره میفته، بچهای کوچیک حالا به دلایل مختلف خانواده ها واکسیناسیونشون رو انجام نمیدن، حالا ترس از کرونا هست، یعنی که تفکرات مبتنی بر خرافاتی که در رابطه با واکسن الان این روزا خیلی زیاد شده و متاسفانه داره همینطوری شیوع پیدا میکنه. ممکنه یکم توضیح بدید در مورد این اتفاقی که داره میفته و اینکه حالا چیکار باید بکنن خانواده ها؟
خواهش میکنم. بله متاسفانه خب طبق آمارای جدیدی که منتشر شده یه کم این نگرانی وجود داره. مثلا آمارها توی ایامی که پیک کرونا بوده تو سال گذشته، وقتی از آمارا نشون میده که در درصد واکسیناسیون بچه هایی که باید در زمان خاص خودشون برای برخی از واکسیناسیون ها به مرکز بهداشت مراجعه کنن در برخی از موارد حتی تا 10% کاهش پیدا کرده.
خب
در برخی از بیماری ها این میتونه نگران کننده باشه.
مثلا چه بیماری هایی؟
مثلا در مورد بیماری سرخک. من اول یه توضیح کوچیکی در مورد بیماری سرخک بدم که خب یه بیماری هستش که تا قبل از اینکه براش واکسنی کشف بشه جزش در واقع مسری ترین بیماری های عفونی توی دنیا بوده. مثلا قبل از اینکه واکسیناسیون برای این بیماری تشکیل بشه سالیانه چیزی حدود 2.5 میلیون بچه در سال رو متاسفانه دچار مرگ میکرده.
آقای دکتر چون که این بیماری کنترل شده شاید خانواده ها خیلی جدیش نمیگیرن که حالا واکسیناسیونش مهمه، فکر میکردن که بعدن دیگه داره خودش مقاومت میکنه.
دقیقا همینه. ببینید برای این که قابل فهم باشه برای خانواده ها، این بیماری شدت مصری بودنش حدوداً 10 برابر از کرونا حتی بیشتره. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا ما در مورد کرونا که میگیم به صورت میانگین 1 یا 2 نفر توسط هر فرد مبتلا ممکنه آلوده بشن، آمارها نشون میده یه بچه مبتلا به سرخک میتونه 18 نفر رو آلوده بکنه. این نشون میده که چقدر این بیماری متاسفانه مصریه. و خب خوشبختانه در سالیان اخیر ایران جزء کشورهایی بوده که واکسیناسیون توش انجام شده. سال 98 طبق آمارها در واقع این بیماری توی ایران حذف شده. ما مثلا در مورد سرخک وقتی که 95% بچه ها توی جامعه واکسینه بشن میگیم که اون جامعه ایمیونه و همین صحبتی که شما میگین میتونیم خیالمون راحت باشه که دیگه اون بیماری رو نتونیم ببینیم. ولی متاسفانه در مورد سرخک این بیماری اونقدر شایعه که اگه خانواده ها خدای نکرده جدی نگیرن از 95% واکسیناسیون تو جامعه کاهش پیدا بکنه به شدت میتونه مصری باشه. به همون دلیلی که گفتم هر بیمار میتونه 18 نفر رو مبتلا بکنه.
بعد این در بچه ها شایع هست آقای دکتر؟
بله این بیماری معمولا در بچه ها شایع است و متاسفانه خب اگه بچه ها زیر سن 5 سال این بیماری رو بگیرن همون آماری که گفتم خطرناکه. علائمش معمولا به صورت تب و دانه هایی روی صورت و پوست بدنه که اگه خدای نکرده کسی این علائم رو تو بچه ها دید باید حتما به پزشک مراجعه کنه. قرمزی چشم و بافت ملتهبه و حالا اشک ریزش و سرفه هم از علائم دیگه این بیماری میتونه باشه، ولی همون دانه های پوستی و تب جزء علائم مهم بینه. یه بچه‌ای که خدای نکرده مبتلا به سرخک بشه 3 تا 4 روز قبل از نشون دادن علائم و تا 3-4 روز بعد از نشون دادن علائم میتونه اطرافیانش رو متاسفانه مبتلا بکنه.
درست.
خب اخیرا آمارا نشون میده که توی استانهای مرزی ما، چون متاسفانه خب برخی از در واقع کشورهای همسایه ما مثل افغانستان و پاکستان و عراق هنوز واکسیناسیون به اون شیوهی که توی مثلا ایران توی بچه هاشون انجام شده انجام نشده و این بیماری اونجا متاسفانه هنوز شیوع داره و توی استانهای مرزی خب خیلی باید این مواظب باشن. من فقط راجع به واکسنش هم یه توضیح کلی بدم.
بله.
که دو دوز واکسن داره که معمولا دوز اولش 12 ماهگی تا 15 ماهگی باید بچه ها بزنن و دوز دومش باز توصیه میشه بین 4 سالگی تا 6 سالگی، ولی میتونن زودتر هم بزنن به شرط اینکه فاصله دوز اول با دوز دوم 1 ماه حداقل وجود داشته
خب
باشه.
خب اگه این 6 سالگی مثلا الان شده باشه 7 سالگی یا مثلا اون 15 ماهگی که حد اقلش هست مثلا بیشتر بشه دیگه نمیتونن بزنن؟
چرا میتونن بزنن. این زمان اصطلاحا گلدن تایم طلایی است که توصیه میشه بیشترین تأثیر رو واکسن داره، ولی اگه به هر دلیلی خانواده ها خلاصه با تأخیر رفتن، حالا نگرانی دارن از اینکه بچه‌شون رو ببرن مراکز بهداشت یا به هر حال این نگرانی ها نباید باعث بشه که خدای نکرده این مسائل رو جدی نگیرن و از مراجعه کودکانشون برای واکسن خدای نکرده بخواد.
یعنی کرونا ذهن همه رو مشغول کرد آقای دکتر، اصلا کلا فراموش کردن که کار دیگه ای هم دارن در زندگی، کارهای مهم دیگه. پس در زودترین زمان ممکن خانواده ها باید برن واکسیناسیون بچه هاشون رو برای بیماری های مختلف انجام بدن. مهمترینش هم سرخکه.
دقیقاً، چون این بیماری برای این واکسنی که برای سرخک بچه ها میزنن واکسن سگانه اصطلاحاً بهش میگن، که علاوه بر سرخک برای سرخجه و اوریان که دو تا بیماری در واقع مصری دیگه هست هم تاثیر داره. صد درصد حتما خانواده ها دقت کنن، معمولا هم در مراکز بهداشتی رعایت میکنن، یعنی اینجوری نیستش که پروتکل های بهداشتی رعایت نشه، معمولا رعایت میشه و نباید اینقدر نگران باشن که اگه به خاطر یه واکسن مراجعه بکنن ممکنه خدای نکرده کرونا بگیره بچه‌شون. یه نکته هم بگم، یه مطالعه در ما پیش انجام شده نشون داده اتفاقا بچه هایی که این واکسن سگانه سرخط سرخته و اورین رو بزنن احتمالا، البته این نیاز به مطالعات بیشتر داره، اصلا در برابر کرونا هم در واقع بدنشون مقاومتر
میشه،
اگه کرونا بگیرن علائمشون خیلی خفیفه. این مطالعه البته نیاز به تایید بیشتر داره، ولی مطالعه نشون داده که واقعا کسایی که این واکسن رو زدن در برابر کرونا هم در واقع مقاومت بیشتر
اینه. آقای دکتر، حالا یه سوال فقط دارم که خیلی هم فرصت نداریم، این که حالا اگر خانواده های اهمال کردن، بچه هاشون خدای نکرده سرخک گرفتن، اونا چه باید بکنن؟ دیگه بعد از اینکه سرخک خوب شد لازمه واکسنشو بزنن یا نه بدنشون دیگه ایمن میشه با همون یه بار گرفتن؟
خب اونا معمولا ایمنی طبیعی پیدا میکنن، ولی توصیه میشه باز با پزشک معالجشون صحبت کنن، بعد از یه دوره درمان که پیشود میتونن اونا هم حتی دوباره واکسن رو
بزنید. خیلی ممنون از توضیحاتتون آقای دکتر گرشاسبی، دکترای ژنتیک. پاسخ گرفتی عزیزم، سیاوش جان گوش کردی خوب.
خیلی ممنون.
دست شما درد نکنه آقای دکتر.
خواهش می‌کنم.
روزتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون. سلامت باشید.
ممنونم.
نباش، زندگی بالا پایین داره، خدا تنات نمیذاره، تو سختی ها به دنیا بخند، نظر غم بشینه تو دلت، حل میشه مشکلت، میاد خوشبختی ها، بس با من بیا. بالا پر بگیر، تو خودت نمیر، حرفتو بزن، عشقو خط نزن، ناامید نباش، فکر فردا باش، این روزا تموم میشن، یه روز خوب میاد. خودتو بسنج، برو سمت گنج، دیگه کم نیار، دست رو دست نزار، با تو خدا توی سختی ها زندگی کن، همون جوری که دلت میخواد. هر وقت دلت گرفت، هر وقت اومد بارون، از خونه بزن بیرون، برو تو خیابون، به رویاهات فکر کن، رویاتو خط نزن، یکم زیر بارون فکر کن به حرف من. بالا پر بگیر، تو خودت نمیر، حرفتو بزن، عشقو خط نزن، ناامید نباش، فکر فردا باش، این روزا تموم میشن، یه روز خوب میاد. خودتو بسنج، برو سمت گنج، دیگه کم نیار، دست رو دست نزار، با تو خدا توی سختی ها زندگی کن، همون جوری که دلت میخواد.
زندگی، حرف، آرامش. برنامه‌ای برای خانواده‌های تهرانی از بوستان خانواده، کافه کتاب پایتخت. موضوع امروز لزوم وجود اعتماد در زندگی مشترک و حفظ این اعتماد در طول زندگی و تأثیر اون روی بچه‌ها. تجربیاتتون رو به ما بگید. 22-65-24-65-22-65-24-66 و شماره پیامک 3094.
همسرا باید به همدیگه اعتماد داشته باشن، اعتماد نباشه که نمیشه زندگی کرد. اعتماد پایه زندگی خیلی خوبه که بچه هم از پدر مادر یاد میگیرن به همدیگه اعتماد میکنن و اعتماد نباشه توش دروغ همه چی هست. پس اعتماد خیلی خوبه، برنامه‌تون هم خیلی خوبه، ممنونم.
گفتم من به کسی اعتماد دارم که اعتمادم رو جلب کنه ولاغه. به نظرتون این لجبازی نیست؟ تلاش کنید.
به نظر من تو زندگی اگر اعتماد نباشه نمیتونه عشق باشه، وفاداری باشه، محبت باشه، مهربونی باشه. اون اعتماده که همه چیز رو زندگی میسازه و این پایه زندگی مبنا شده از روی اعتماد. وقتی اعتماد باشه زن و شوهر نسبت به همدیگه اعتماد داشته باشن، همه چی میتونن تو زندگی به نحو احسن انجام بدن. حتی در تربیت فرزندان در آینده اگه دوباره فرزند شدن میتونن فرزندی صالح تربیت کنن، چون با اعتماد به نظر من همه چی ساخته میشه. و چی میتونه تو زندگی بهتر از این باشه که نسبت به همدیگه زن و شوهر اعتماد داشته باشن؟
خب اینم کافه کتاب پایتخت. عجب جای با صفایی. سلام
حال شما؟
خوبم ممنونم. با آقای جولایی کار داشتم.
یه توکه پا رفتم بانک، اگه یه وقت کتابی میخواید میتونید انتخاب کنید، خودشون میرسن.
خب ببخشید تینا خانوم هم ایشون هم نیستن؟ ایشون
راستش ظاهرن که نیستن. منم از عوامل رادیو هستم، نمیتونم حالا بگم کجا هستم.
خب من باید برم، اما از طرف من با آقای جولایی و خانواده بگید به تینا خانم اصرار نکنن، من ازدواج بدون اعتماد رو نمیخوام. خیلی ممنونم.
آها، پس شما خواستگار تینا خانومی؟
بله بله، البته بودم.
درسته.
خب چی بگم، آخه راستش اگه الانم به زور اطرافیان اعتمادی ایجاد شه شاید استمرار نداشته باشه. درسته. میدونید در واقع اصلا ببخشید چرا ذهن شما رو درگیر کردم، برنامه‌تون رو اجرا کنید.
نه درگیری نیست، راستش ببخشید حالا دخالت نباشه، ولی بر حسب اتفاق آقای جولایی قضیه رو بر من تعریف کردن. این شد که ما هم موضوع برنامه رو بر حسب اتفاق همین انتخاب کردیم. یعنی
جدی؟
اعتماد. بله،
کار خوبی کردید.
آره، امروز داریم در موردش صحبت میکنیم، به شنونده هامون هم گفتیم که نظراتشون رو بگن.
با اجازهتون پس من برم حالا که اینطوریه.
خواهش میکنم. آخه قراره که الان در مورد حفظ اعتماد تو زندگی مشترک صحبت کنیم با مشاورا، کارشناس. اگر که فکر میکنید که به کارتون میاد و اینا، اگر
میتونم بمونم؟
بله حتما، با کمال میل.
با کمال. بله بله حتما. امیدوارم تینا خانمم هر جایی هست بشنوه.
میشنوه، جایی بله هست که بله. میشنوه. تشریف داشته باشید. عذر میخوام، شما آقای
من
آقای سفری، درسته؟
بله. محمد سفری هست.
محمد سفری، من خواستم صداتون بزنم بدونم که خب من الان میخوام با خانم دکتر دهنوی صحبت کنم. ایشون روانشناس هستن. حالا بد نیست شما هم اینجا هستید، سوالات خودتون بله رو بله. از زاویه دید خودتون حالا این مشکلی که به وجود اومده بپرسید. شاید هم تینا خانم بشنون نظرشون عوض بشه.
حتما.
خب من این شماره خانم دکتر دهنوی رو بگیرم. امروز چرا شماره گرفتم؟ الو.
الو سلام.
سلام خانم دکتر دهنوی، حال شما؟
سلام خانم محمدی عزیز، حال شما؟
سلامت باشین، قربون شما.
سلام خانم دهنوی،
مشتاق شنیدن صداتون.
دیگه
از وقتی خانه ما تمام شد ما دیگه با شما صحبت نکردیم. من افتخار نداشتم با شما صحبت کنم. خوب شد امروز
دلتنگتون بودیم.
لطف دارید، بزرگوارید، سلامت باشید. خواهش میکنم خانم دکتر دهنوی، امروز توی برنامه زندگی حرف آرامش در مورد اعتماد تو زندگی مشترک صحبت میکنیم. توی بخش قبلی ما در مورد لزوم اعتماد صحبت کردیم با یکی از همکارای شما. الان میخوایم در مورد استمرار و حفظ اعتماد تو زندگی مشترک صحبت کنیم، سوال بپرسیم از شما، چون که در شروع رابطه معمولا گل و بلبل همه چیز بله. بهترین وجوه شخصیتی همدیگر نشون میدن به هم زوجین و معمولا اعتماد اینطوریه که وجود داره و موج میزنه.
بله.
بعد در طول زندگی متاسفانه گاهی کم کم رنگش عوض میشه، کم رنگ میشه و حالا ممکنه همه چی به هم بریزه.
درسته.
در مورد این موضوع صحبت میکنین، در مورد این بخشش البته.
بله. خب دقیقا حالا به احتمال خیلی زیاد همکار من خدمتتون از بیان کردن که
بله.
نیاز به اعتماد و مورد اطمینان بودن یکی از نیازهای اساسی انسان بله هست بله. مخصوصا وقتی که حالا توی زندگی مشترک قرار میگیره، افراد بعد از لحاظ اخلاقی، رفتاری، رازداری، تربیت فرزند کاملا به طرف مقابلشون اعتماد داشته باشن و با اطمینان وارد اون زندگی بشن. خب گاهی متاسفانه پیش میاد که به مرور زمان این کمرنگ میشه. حالا چی باعث میشه که این کمرنگ بشه؟ متاسفانه یکی از این چیزها که از مهمترین عواملی هستش که یواش یواش از بین میبره عدم صداقت هست. وقتی که عدم صداقت میبینن یا یه سری پنهان کاری هایی که طرفین از همدیگه توی زندگی مشترک میبینن، میبینن اسرار مرگویی هست که حالا برخلاف اون انتظارشون همسرشون داره توی زندگی، و گاهی بعضن پیشاوری های غلطی که موجب شکل گرفتن یک سری شاکله ها شده، مثل اینکه همه مردا اینطوری ان، نباید به مردا اعتماد کرد، یه چیزایی رو نباید به مردا گفت و یا برعکسش به خانم ها گفت. این طرحواره ها و شاکله های غلط هم گاهی باعث بی‌اعتمادی میشه. حالا من چیکار
بکنم؟ من حالا اینو بگم تو بخش قبل ما در مورد این صحبت کردیم که ممکنه یه بخشیش مربوط به مشکلی باشه که خود اون آدم داره، یعنی یه حالت بدبینی وجود داشته باشه که فکر کنه مثلا حالا همه یه جوریان، مثلا اعتماد نداره به بقیه. ما داریم فرضو میذاریم به کسایی که این مشکل رو ندارن و واقعا یه سری اتفاقات تو زندگی میفته که اعتمادا خدشه دار میشه، یا یه عده آدم هستن که اعتماد وجود داره از اول در زندگیشون و دلشون میخواد اینو تداوم ببخشن.
من اولش پس با اجازهتون در خصوص تداوم چند تا جمله عرض میکنم و بعد برای اونهایی که اعتماد از دست رفته برای بازسازی اعتماد از دست رفته.
خیلی عالی.
افراد وقتی که در زندگی مشترک قرار میگیرن بعد اون صدق گفتار رو داشته باشن، چون صداقت قطعا اعتماد رو از بین میبره. ممکنه فرد توی شرایط قرار بگیره یه سری نوسانات و تغییرات خلقی داشته باشه که سوء ظن ایجاد بکنه، در مورد این گفتگو بکنه، بگه که یه موقع خدای نکرده موجب شک و بدبینی طرف مقابل نشه،
آمادگی ذهنی ایجاد کنه.
بله، یاد بگیریم که نیازهای خودمون رو صریح و روشن در میون بذاریم، حد و مرزها رو برای خودمون، اطرافیان و دوستامون مشخص بکنیم، یاد بگیریم که هر از گاهی بگیم نه که بتونیم این اعتماد رو حفظ بکنیم، به همسرمون اعتماد داشته باشیم که اون بتونه به ما اعتماد بکنه، و با این انتقال حس مثبت هم این حس مثبت رو از طرف مقابلمون هم دریافت بکنیم. خب به جایی که با حرف زدن بخوایم خودمون رو ثابت بکنیم که من به تو اعتماد دارم، تو باید به من اعتماد داشته باشیم، و باید با رفتارمون و با کارهامون نشون بدیم که معتمد هستیم و به طرف مقابلمون اعتماد داریم.
وقتی اعتماد جلب میشه خانم دکتر، اگه یه وقت یه زمانی استثنایی هم اتفاق بیفته، مثلا یه چیزی گفته نشه یا یه دروغی هم گفته بشه، اون آدم دیگه میپذیره، میتونی بعدش میگه چون من اعتماد دارم میدونم یه چیزی هست که این نگفته به من این مسئله رو.
دقیقا بله همینطوره. بعد حتما سعی بشه که برای همسرتون یک فضای عاطفی امن رو فراهم بکنید، چون توی یک محیط آرام قطعا طرف مقابل خیلی وقتا دروغ گفتن و عدم صداقت از ترسه، از اینکه ما نمیدونیم قراره اگه راستش رو بگم چه اتفاقی برای من بیفته. خب شرایطی باشه که همسر شما بتونه که همیشه حامی و پشتیبان اون هستین، حالا چه در حضورش چه در غیابش، و بی‌اعتمادی شما نسبت به خودتون هم گاهی موجب میشه که طرف مقابل بهتون اعتماد نداشته باشه. پس به خودتون همون اعتماد و اعتماد به نفس کافی و وافی و لازم رو داشته باشید. وقتی هم که حالا توی همه زندگی ها پیش میاد که یه سری بحث ها باشه، یه سری اختلاف نظرها باشه، منعطف باشیم توی این بحث ها، دنبال این نباشیم که طرف مقابلمون رو متهم بکنیم، خودمون رو بیگناه جلوه بدیم که حالا اگه خدایی نکرده چیزی هم بود، مسئله هم بود، بشه خیلی راحت این رو حلش کرد. و همیشه سعی بکنیم که بهترین همسر باشیم برای ساختن زندگی مشترکمون و برای ساختن یه خونه آرام که انشالله فرزندان خوبی هم بخوان توی اون خونه باشن، همه تلاشمون رو بکنیم و یاد بگیریم در مورد احساسمون صحبت بکنیم. حالا اگه ناراحت هستیم، اگه سوء تفاهمی پیش اومده، اگه شک و بدبینی و دودلی هست، که بتونیم اینها رو حلش بکنیم. یکی از کارهایی هم که بعضی از افراد متاسفانه انجام میدن که این خودش هم موجب بی‌اعتمادی میشه، این که از بچه‌ها به عنوان یه ابزار جاسوسی استفاده میکنن، برای چک و کنترل طرف مقابلشون استفاده میکنن، که این هم خیلی آسیب‌زا و مهلک هست که
نمیدونن چه تبعاتی برای خودمون بچه داره در آینده.
بله دقیقاً. و اگه همچین اتفاقی افتاد، خب سعی بکنیم که برای طرف مقابلمون یه فرد رازدار باشیم و در نهایت رازداری مشکلات زندگی مشترکمون رو حل کنیم و این ماجرا رو خیلی فریاد نزنیم.
البته یه مسئله هم فکر میکنم خیلی مهم باشه، اونم نبش قبر کردن اتفاقات. مثلا وقتی که یه بی‌اعتمادی به وجود اومده حل شده، دیگه تو بحثای بعدی نباید دیگه اون بله. آره فلان وقت هم این اتفاق افتاده بله. دوباره اونو برمیگردونه به همون حالت اول.
دقیقاً حافظه و اون مهارت کانسرویشنی که خانم ها دارن خیلی باعث این قضیه میشه. تو خانه ما در مورد تفاوت های زن و مرد با خدمت شما بودیم صحبت کردیم که چقدر این هم آسیب دا هستش. بعد خب پیش میاد برای همه که توی شرایطی قرار میگیرن که اعتماد از دست میره. خب برای بازسازی اعتماد یه نکته که باید حتما بهش دقت بکنیم این که مستلزم زمان زیادیه. ما باید این رو بپذیریم که اگه خدای نکرده اعتمادی توی زندگی از دست رفت، ما بخوایم این اعتماد رو دوباره برگردونیم باید صبور باشیم. دوست. چون خیلی راحت و یکی دو روزه برگردونده نمیشه. مستلزم زمانه. ما حتما اگه خودمون تواناییش رو داریم که از طرف مقابلمون زمان بخریم این کار رو بکنیم و ازش بخوایم که با ما بمونه که ما بتونیم خودمون رو ثابت بکنیم، صداقتمون رو و دوباره این اعتماد رو جاری بکنیم توی زندگیمون، اگه این شرایط رو نداریم حتما از یک مشاور یا روانشناس برای زمان خریدن و کمک کردن به بازسازی اعتماد استفاده بکنیم. مشکلاتی هست وقتی که یک اتفاقی میفته، ما باید اون مشکلات رو بدونیم، بپذیریم، شناسایی کنیم، لیست کنیم و با علم و آگاهی به این که چه مشکلاتی هست، حالا خدایی نکرده در مسئله خیانت، خدایی نکرده در مسائلی که حالا مشکلات دیگه توی زندگی هست که نیاز به بازسازی اعتماده، ما باید بدونیم که چه مشکلاتی وجود داره و از مشکلاتی که سر راهمون هست آگاه باشیم و بررسی کنیم که چطور میتونیم این مسائل رو حل کنیم. دوباره عرض میکنم دنبال متهم صرف و بی‌گناه جلوه دادن خودمون نباشیم. قطعا دو طرف به نسبیتی باعث شدن که این اتفاق بیفته. یه طرحی رو ایجاد بکنیم که دیگه موجب بی‌اعتمادی بیشتر طرف مقابلمون نشیم. سعی بکنیم که کاملا شفاف صحبت بکنیم در مورد اتفاقاتی که بر ما گذشته، چیزهایی که باعث شده که این بی‌اعتمادی به وجود بیاد، اونها رو زمینه‌یابی بکنیم و از بین ببریم. وقتی که در مرحله بازسازی اعتماد هستیم، حالا اگه دسترسی به تلفن نداریم، جایی هستیم که ممکنه اینترنت نداشته باشیم، جایی که ممکنه طرف مقابلمون از ما بی‌خبر باشه، اینها رو کامل براش شرح بدیم، توضیح بدیم که موجب شک و خدای نکرده بدگمانی و باز دوباره از بین رفتن اعتماد بیشتر نشه. هر دوی خودمون رو جای طرف مقابلمون بذاریم. اگه من جای اون بودم الان چه انتظاری داشتم؟ این اتفاقی که افتاده، اگه من بودم چه فکری میکردم و موارد این چنینی. و باز هم میگم صبور باشید، صبور باشید، چون بازسازی اعتماد نیازمند صبره.
خیلی ممنون از توضیحات کاملتون. البته که یه عالمه سوال وجود داره، فرصت محدوده و من فکر میکنم که زوجین برای داشتن اعتماد در زندگیشون و حفظ اون اعتماد نیاز به مطالعه دارن. حالا بحث حریم خصوصی مطرح هست که کجا میشه حریم خصوصی، کجا میشه در اختیار قرار دادن یه سری اطلاعات به همدیگه، کجا میشه مثلا مشکوک بازی کردن و نگفتن یه سری مسائل که اینا نیاز داره که به صورت تخصصی آدم مطالعه کنه، حالا با مشاور در ارتباط باشه، این چیزا رو یاد بگیره. به هر حال نگه داشتن رابطه یه مسئله خیلی مهمیه که امیدوارم که این لزوم نگه داشته رابطه در واقع همه متوجهش بشن و برشون مهم باشه. روز خیلی خوبی براتون آرزو میکنم. خیلی خوشحال شدم از هم صحبت با شما. خیلی چیز یاد گرفتم. خداحافظتون خانم دکتر.
شما خدا نگهدار.
چشمون سیاهت شب تارم، چه حس عجیب و دلفریبی به تو دارم، بین من و تو راز قشنگیست که عشق است، دل را تو نباشی به که باید بسپارم، این دل به تو با عشق تو بند است نگریزی، میدانم و میدانی عزیزم که عزیزی، بی تو نفسم نیست بسم نیست یه عالم، تو یک تن جای همه عالم همه چیزی، ای عشق تو تصمیم بگیری چه بگویم، دل را ببری تو بسیری